سلام دوباره به همه، من آریانم. امروز سه‌شنبه هست، هفتم آذر ماه و 28 دسامبر. امروز 6 تا مقاله داریم که برخلاف هفته قبل که تقریبا همش کووید بود و کانابیس، یه مقداری موضوعات متفاوت‌تر هست. مقاله اول راجع به شدت اومیکرون هست، مقاله دوم راجع به سرماخوردگی همزمان با عفونت سارس‌کوو-2، مقاله سوم راجع به کاهش شیوع دمانس توی نسل‌های جوان‌تر، مقاله چهارم راجع به تغذیه ناسالم مادران قبل از بارداری و سلامتی فرزندانشون، مقاله پنجم راجع به استراب توی کودکی و ارتباطش با روانپریشی توی بزرگسالی، مقاله آخر هم راجع به ارتباط مکمل‌های پری‌بیوتیک با مصرف پایین‌تر شکر. مثل همیشه هم لینک همه مقالات توی دیسکریپشن هست. لینک نظرسنجی هم هست که میتونید تشریف ببرید و نظراتتون راجع به پادکست رو بنویسین. لینک گوگل فرم پرسش و پاسخ رو هم میتونید توی دیسکریپشن پیدا کنین که بهش میتونید سوال ارسال کنین و بعداً توی اپیزودهای پرسش و پاسخ بهشون جواب بدین. میریم سراغ مقاله اول. مقاله اول امروز بهمون میگه با واریان اومیکرون بریک فری انفکشن های بیشتری میبینیم اما شدت بیماری کمتری میبینیم. توی اپیزودهای قبلی راجع به بریک فری انفکشن ها صحبت کردیم. موقعی هست که شما انتظار دارید فرد ایمن باشه نسبت به حال اینجا کووید 19 رو ما داریم صحبت میکنیم، اما در این حال میبینیم که دوباره عفونت پیدا میکنه و اون ایمنی که انتظار داریم انگار که وجود نداشته یا لااقل اون کارهایی که میخواستیم رو نداشته. حالا اینجا با یک مقاله از آفریقای جنوبی مواجه هستیم که اومده موج‌های مختلف رو با هم دیگه مقایسه کرد. موجهایی که واریان بتا توشون غالب بوده، موجهایی که واریان دلتا توشون غالب بوده و این موج آخری که اومیکرون مسئولش است. مطالعه توی افرادی انجام شده که توی سیستم بهداشتی درمانی کار میکردن و بین این افراد نزدیک به 41,000 مورد از این عفونت ها پیدا شده. 609 تا از این عفونت هایی که گفتیم توی موج بتا بودن، 22,000 تاشون توی موجی که دلتا مسئولش بوده و 17,650 تاشون هم توی موجی که اومیکرون مسئولش بوده. دیدن تعداد این بریک فرو اینفکشن ها با اومیکرون بیشتر از واریان های دیگه بوده. به صورتی که به عنوان مثال توی 15 دسامبر موقعی که شما مقایسه میکنین تعداد کیس ها رو با پیکی که در اثر دلتا بوده، تعداد کیس های اومیکرون بیش از 3 برابر هستن. و دقت کنید که گفتم پیک موجی که دلتا مسئولش بوده، یعنی ممکنه که ما هنوز حتی به پیک اومیکرون هم نرسیده باشیم، اما با این حال میبینیم که چقدر تعداد کیس ها زیادتر هست. اما این مشاهده شاید خوشحال کننده داشتن، اینکه توی موج دلتا وقتی که شما نگاه میکنید اون نموداری که نشون دهنده تعداد ابتلا هست و اون نموداری که نشون دهنده تعداد موارد بستری هستن، اینا به صورت جفتی با هم دیگه دارن حرکت میکنن. حالا بنده خب قطعا پایینتر از مقدار بستری ها، اما ترند اصلی به یک صورته. اما وقتی که به این موجی که اومیکرون مسئولش هست نگاه میکنیم، میبینیم که این جفت از هم دیگه جدا شدن انگار. یعنی دقیقاً اینجوری نیست که هرچی کیس ها بیشتر شدن بستری هم بالاتر رفته باشه، که خب نشون دهنده این هست که شدت بیماری با اومیکرون کمتر هست. حالا بین اینایی که بستری شدن اوضاع به چه صورت بوده؟ از بین کل این موجایی که صحبتشون رو کردیم، کسایی که بریک فرو اینفکشن داشتن چیزی نزدیک به 2000 نفرشون بستری شدن، اما الگوی بستری شدن ها متفاوت بوده. به طور کمی بخوام این صحبت رو انجام بدیم، میبینیم که توی واریان اومیکرون 91% از این کسایی که بستری شدن توی واردها یا بخش‌های جنرال بیمارستان بودن. 6%شون توی واردهایی بودن که یک مقداری کیر بالاتری داشته، میزان مراقبت بیشتری نیاز داشتن. 3% کسایی هم که بستری میشدن نیاز به آی سی یو پیدا میکردن. خب به معنی این هست که شرایط خیلی وخیم‌تر هست و نیاز دارن که بیشترین حد خدمتی که ممکن هست رو دریافت بکنن. اهمیت این اعداد رو اونجا متوجه میشیم که توی موج دلتا میبینیم که 7% افراد کارشون به ICU میکشیده و توی موج بتا 16% افراد. طول مدت بستری شدن هم با اومیکرون پایین تر بوده، به طوری که میانه مدت بستری توی موجهایی که بتا و دلتا مسئولش بودن 5 تا 6 روز بوده، به موج اومیکرون که میرسیم رسیده به 3 روز. یه جمع‌بندی بخوام بکنم از حرفایی که زدم، میبینیم که اومیکرون بله داره عفونت‌های بیشتری باهاش رخ میده توی کسایی که حالا واکسن زدن و انتظار داریم که ایمن باشن، اما با این حال به نسبت موج‌های قبلی افراد کمتری کارشون به بستری شدن توی بیمارستان میکشه. اونهایی هم که نیاز به بستری شدن پیدا میکنن، عده کمترشون نیاز به خدمات با سطح بالا دارن. به علاوه این که میبینیم مدت کمتری هم دارن بستری مونن این افراد. و به طور کلی در آخر میبینیم که اون شکی که از اون اول مطرح بود به نظر میاد که درست باشه، یعنی واریان اومیکرون به نظر میاد بیماری با شدت کمتری ایجاد بکنه و از نظر مرگ و میر لااقل یه مقدار خیالمون راحت‌تر هست. یک مقاله دیگه هم راجع به شدت اومیکرون بیرون اومد این هفته و حالا توی صفحه اینستاگرام اون رو میبینید. با این مقاله یک مقدار متفاوت بوده متدش. این مقاله خب چون که عده بیشتری تو شرکت کرده بودن و اطلاعاتش دقیق‌تر بود، من از این یکی استفاده کردم توی اپیزود صوتی. اما اینستاگرام رو هم دنبال بکنید، اونجا هم گذاشتیم که به نسبت دلتا و به نسبت واریان های اصلی چه میزان تغییر داشتیم توی شدت واریان اومیکرون. مقاله دوم امروز راجع به عفونت همزمان با ویروس سارس‌کوو-2 و راینو ویروس هاست. با راینو ویروس ها شروع میکنیم. کلمه راینو ریشش برمیگرده به یونان باستان به معنی بینی هست. این کلمه رو برداشتن چسبوندن به کلمه ویروس و میرسیم به راینو ویروس که یک دسته از ویروس ها هستن که اون عامل اصلی سرماخوردگی ساده هستن که خیلی شایع و میبینیم. همون علائم شایعی که میدونید، آبریزش از بینی، گلودرد، عطسه کردن، سردرد، بدندرد، سرفه. این صحبت‌ها که در عرض چند روزم خود به خود خوب میشه. چیزی که توی این مقاله دنبالش بودن این بوده که ببینن این ویروسی که حالا انقدر شایع هست و هر سال کلی فرد بهش مبتلا میشن، اگر که همزمان باهاش فرد مبتلا به کووید هم بشه چه تأثیری اینا میذارن؟ علائم فرد چه فرقی میکنه؟ آیا اصلا میبینیم همچین چیزی رو یا خیر؟ و حالا مسائل دیگه. با یک مقاله بزرگ اینجا مواجه هستیم، یک کشف نمونه بالاتر از 15,000 نفر، مسائل زیادی توش بررسی شدن. من اینجا مستقیم میرم سراغ اون 93 تا شرکت کننده ای که علاوه بر سارس-کوو-2 یک ویروس دیگه هم ریه‌شون رو درگیر کرده بوده. از این 93 نفر 62 تاشون کسایی بودن که اون ویروس دیگه راینو ویروس بوده توشون. دیدم به طور معنیداری این افراد احتمال اینکه سرفه داشته باشن بیشتر از نسبت کسای دیگه و یک شانس حدود 2 برابر داره. شانس اینکه تنگی نفس داشته باشن این افراد 25% بیشتر بوده. یک سری مشاهدات دیگه هم داشتن اما اینا از نظر آماری معنیدار نبودن. از جمله اینکه این افراد ریسک اینکه به ICU برن و ریسک مرگشون بالاتر از کسایی بوده که تنها با راینو ویروس ها مبتلا شده بودن. و خب خلاصه همین دیگه. بدونید که اینجوری نیست که اگر کووید گرفتین فکر کنین دیگه سرما نمیخورم لااقل، یا اگه سرما خوردین فکر کنین دیگه کووید نمیگیرین. گرفتن هر دو اینها ممکن هست و خطرات هم به نسبت هر دو این بیماری ها به صورت تنهایی بالاتر. مقاله سوم بهمون میگه شیوع اختلالات شناختی توی افراد مسن در آمریکا رو به کاهشه. خب اینجا یک مقاله داریم که یک سری خبر خوب داره بهمون میده راجع به اختلالات شناختی و دمانس که زیاد راجع بهش صحبت کردیم. مقاله توی آمریکا انجام شده اما خیلی مقاله بزرگی بوده. نتایج مهمی بهمون میگه و از آخر که منتظر بمونین میگم راجع به اینکه چه راهکارهای عملی میتونیم ازشون یاد بگیریم. شرکت کننده ها بیشتر از 5.4 میلیون نفر بودن، سن 65 و بالاتر داشتن. از این افراد یک سال در پرسیدن این که آیا این فرد مشکلی توی تمرکز کردن، به یاد آوردن یا تصمیم گیری که به خاطر عوامل فیزیکی، ذهنی و احساسی باشه داره یا خیر. این افراد از این نظری که گفتم به مدت 10 سال هر سال بررسی شدن و میبینیم که چه اتفاقی توی شیوع اختلالات شناختی افتاده. دیدن شیوع اختلالات شناختی از 12.2% توی سال 2008 رسیده به فقط 10% توی سال 2017. حالا اینجوری ممکنه که خیلی به چشم نیاد. حالا 2.2% فرق مگه چقدر زیاد هست؟ اینجوری گفتن که اگر اون میزان ثابت میمون توی سال 2017 ما باید 1,130,000 نفر اضافه مبتلا به اختلالات شناختی توی آمریکا می‌داشتیم. حالا خب خود این نتیجه به تنهایی هم خیلی امیدوارکننده هست و میتونه که ما رو خوشحال بکنه. یافته دیگرشون این بوده که این فرقی که ما داریم مشاهده میکنیم 60%ش با تفاوت توی تحصیل افراد قابل توضیحه. یعنی میبینیم که این کاهشی که داریم میبینیم توی اختلالات شناختی توی نسل‌های جدیدتر مقدار زیادیش بیش از 50%ش به خاطر اینه که دارن بیشتر تحصیل میکنن و دستیابی بیشتر یا ایژوکیشنال اسینمنت بالاتری دارن. معنی این چیه؟ معنیش اینه که حالا شما فرض بکنید که تحصیل کردن یک سری سودهای کوتاه مدت داشته باشه، مثل اینکه فرد درآمد بیشتری داشته باشه، فرد مفیدتری برای جامعه باشه، اقتصاد بهتری داشته باشیم، همین ها خوب هست. به تمام اینا میتونیم اینکه فرد توی بلند مدت و استیج های بدتر زندگیش بتونه از نظر شناختی سالم تر باشه هم اضافه میشه. نتیجه‌ای که از این قسمتش گرفتن این هست که ما باید تلاش بکنیم کسی از تحصیل قبل نمونه. یعنی اینکه حالا علتش فرق هست، هر چیز دیگه ای هست، سودهای خیلی زیادی داره که کمک کنیم به افراد اگر که میخوان تحصیل بکنن. یک سری عوامل دیگر رو هم حدس میزنن که دخالت داشته باشه توی این مشاهده ای که داشتیم، از جمله اینکه افراد تغذیهشون بهتر شده، سیگار کشیدن ها کمتر شده، آلودگی هوا کمتر شده، سرب بنزین ها کمتر شده و خب همه اینها عواملی هستن که در کنار تحصیل بالاتر اگر که تلاش بکنیم بهترشون بکنیم میتونیم با یک جامعه طرف باشیم که مشکلات شناختیش کمتره. مقاله چهارم بهمون میگه رژیم ناسالم غذایی توی مادران قبل از اینکه باردار بشن با ریسک بالاتر چاقی توی فرزندانشون همراهی داره. نتایج راجع به 2963 تا مادر هستن که توی انگلستان زندگی میکردن و همین تعداد فرزندانشون. کاری که کردن این بوده که به رژیم غذایی مادران نمره بدن قبل از باردارشون، هفته 11 باردارشون و هفته 34 باردارشون. رژیم غذایی فرزندانشون رو هم توی سنین 6 ماهگی، 12 ماهگی، 3 سالگی، 6 تا 7 سالگی و 8 تا 9 سالگی بررسی کردن. مادران رو بر اساس نمره‌ای که توی کیفیت رژیم غذایشون گرفتن به 5 دسته تقسیم بندی کردن. اول میریم سراغ اینکه چه فاکتورهایی همراه بودن با کیفیت پایین‌تر رژیم غذایی توی مادر. دیدن مادرایی که از نظر تحصیلی توی مدارج پایین‌تری بودن، مادرایی که سیگار می‌کشیدن و مادرهایی که BMI بالاتر داشتن، احتمال اینکه توی گروه‌های با رژیم غذایی بدتر باشن بیشتر بوده. نتیجه دیگه هم که توی عنوان گفتیمش اینه که هرچی مادرها توی دسته های پایین تری بودن و رژیم غذایشون ناسالم تر بوده، احتمال اینکه فرزندانشون توی سن 8 تا 9 سالگی BMI بالاتر و چربی بدن بالاتر داشته باشن بیشتر میشه. به عنوان مثال من یکی از یافته‌هاشون رو اگر بخوام که ذکر بکنم، مادرایی که توی سالم ترین گروه غذایی بودن، وقتی که اینها رو شما مقایسه بکنید با مادرایی که توی ناسالم ترین گروه غذایی بودن، فرزندانی دارن که عدد درصد چربی بدنشون 14 درصد کمتر هست. برای اینکه متوجه بشین این چقدر تفاوت هست، یه گوگل یه سرچ ساده بکنید که درصد چربی بدن و برید توی عکس‌هاش. یک سری تصویر براتون میاره که بدن یک عده فرد رو گذاشته، زیرشون هم حدود درصد چربی بدنشون رو نوشته. خیلی ساده متوجه میشید که 14 درصد تفاوت توی چربی بدن فرق کسی هست که شما نگاه میکنید و احساس میکنید که یک مدل هست با فردی که واقعا اضافه وزن و چاقی زیاد داره. نکته مثبتی که بهش رسیدن اینه که وقتی آنالیزهای آماری رو انجام میدید، میبینید که این تفاوتایی که میبینیم با رژیم غذایی توجیه میشه. یعنی اینکه لاغر از نظر تئوری اگر که این مادران رژیم غذایشون رو رعایت میکردن، این تفاوتها رو ما نمیدیدیم و فرزندان سالمتری هم میداشتن. اینجا هم حالا من باز مثل همیشه نمیخوام یه قضاوت ارزشی بکنم که چاقی خوبه یا بده یا اینکه چی بخورین چی نخورین، تصویرتون از بدنتون باید چطوری باشه، اما خوب هست که هر تصمیمی میگیریم با تمام عواقبی که ممکنه داشته باشه آشنا باشیم. و به نظر میاد یکی از تاثیرهایی که تغذیه ناسالممون میتونه داشته باشه که فرزندانمون هم از نظر سلامتی وضعیت بدتری داشته باشن. مقاله پنجم بهمون میگه کودک‌ها و نوجوانایی که سطح بالای استراب دارن، احتمال اینکه توی سنین بالاتر دچار روان پریشی بشن بیشتره. اول با دوتا تعریف شروع میکنیم، سایکاتیک اپیزود و سایکاتیک دیزوردر. راجع به اینا قبلا صحبت کردیم. به طور کلی سایکوز یا روان پریشی وقتی هست که فرد ارتباطش با واقعیت رو از دست بده. به طور مثال شما فردی رو دارین که توهمات داره از حالا انواع مختلف، فردی رو دارین که هذیان داره توی فکرش از انواع مختلف و حالا عوامل دیگه. حالا موقعی که منظورمون یک مرتبه یا یک اپیزود از رخداد این اتفاقات باشه بهش میگیم سایکاتیک اپیزود. موقعی هم که این اتفاقات تکرار شن به جای برسیم که به حالت یک بیماری در بیاد بهش میگیم سایکاتیک دیزوردر، یا حالا بگیم بیماری روانپریشی. حالا توی مطالعات گذشته نگر، یعنی مطالعاتی که ما اول میدونیم این افراد به سایکوز دچار هستن و برمیگردیم کودکیشون رو بررسی میکنیم، یک سری ارتباطات دیده بودن، از جمله که این افراد توی کودکیشون مشکلات احساسی اجتماعی داشتن. اما مطالعه آینده نگری که بیاد ببینه حالا این کودکان چه میزان استراب دارن و بعداً چه کودکای مبتلا میشن به سایکوز و ارتباط این دوتا رو با هم دیگه پیدا کنه نداشتیم. اینجا آمدن 3889 تا کودک رو از نظر سلامت روانی بررسی کردن توی سنین 8، 10، 13 و 24 سالگی. دیدن اون کودک هایی که به صورت پرسیستنت یا مداوم سطح های بالاتر استراب داشتن، احتمال اینکه اپیزودهای سایکاتیک و سایکاتیک دیزوردر داشته باشن بالاتر هست. شانس سایکاتیک اپیزود ها توی این کودکان دو برابر کودک های دیگه بوده، شانس سایکاتیک دیزوردر بیش از 4 برابر کودک های دیگه. یک سال مهم دیگه هم بوده که بهش پاسخ دادن، اونم این که استراب توی کودکی با چه عواملی توی بزرگسالی همراه نبوده. ارتباطی پیدا نکردن که کودک‌های مضطرب‌تر شانس بالاتری دارن برای هایپومانیا، برای فوبیا یا برای سوء استفاده از مواد. سوء استفاده از مواد که فکر می‌کنم واضح هست منظور چیه. فوبیا منظور همون ترس‌های حالا بتونیم بگیم غیر منطقی هستن. به طور مثال ترس شدید از گربه شما در نظر بگیرین. هایپومانیا هم یه حالتی هست از اختلالات خلقی، بهش می‌تونیم بگیم نیمه شیدایی به فارسی. حالت مقابل افسردگی هست، یعنی توی افسردگی خلق فرد پایین میاد، توی مانیا و هایپومانیا خلق فرد بالا میره. حالا وارد جزئیات بیشتر نمیشم، اما خب با این هم ارتباطی ندیدم.
موت
مطالعه ششم بهمون میگه خانوما بعد از 4 هفته از مصرف کردن مکمل های پربیوتیک شکر کمتری مصرف میکردن. خب پربیوتیک ها رو قبلا راجبشون صحبت کردیم، موادی هستن که قاعدتا وقتی مصرفشون میکنیم باکتری های حالا خوب بتونیم بگیم باکتری های مفید توی رودمون رو بیشتر میکنن. یک نوع خاص این مواد توی این مطالعه استفاده شده به اسم گالاکتولیساکاریدها یا GOS. 23 تا خانم به مدت 4 هفته این مکمل رو مصرف کردن، 23 تا خانم هم پلاسبو یا دارونما رو. دیدن در مجموع خانمایی که این مکمل رو استفاده کردن به نسبت گروه کنترل 4% شکر کمتری مصرف کردن و 4% هم کالری کمتری از کربوهیدرات ها به طور کلی. موقعی هم که نمونه مطبوع از این افراد بررسی کردن دیدن که گونه بیفیدوباکتریوم توی روده افرادی که اون مکمل GOS رو استفاده کرده بودن بالاتر رفته بوده و این میزان بالاتر رفتن پیش بینی کننده میزان مصرف کمتر شکر بوده. و حالا به طور کلی این هیته ماکروبیوم ها و کارهایی که میتونیم باشون انجام بدیم، مکمل های پروبیوتیک و پریبیوتیک، اینا هیته نسبتا جدیدی هستن و خیلی ممکنه تبلیغاتی ببینین که شاید بیش از حد اگزاجره باشن و شواهد علمی کافی براشون نداشته باشیم. برای همین توی تفسیر این مقاله هم خیلی عجله نیاز نیست که بکنیم. اینم یه نتیجه است، ممکنه که اگه 10 بار دیگه تکرار بشه نتونیم که این نتایج رو ببینیم. اما خب ترند کلی که این مطالعات در پیش دارن مثبت است و به نظر میاد که با مصرف این مکمل ها بتونیم که باکتری های رودمون رو به یه حالت مثبت‌تر تغییر بدیم و نتایج مفیدی ببینیم. خب این اپیزودم تموم شد. مرسی که تا اینجا موندین، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. مرسی از کامنتاتون، مرسی از شیر کردنتون، حالا چه خود پادکست چه صفحه اینستاگرام، و مرسی که به دونستان علاقه دارین. تا دفعه بعدی خداحافظتون.